ویژگی هایی که رئیس جمهور حالا مد نظر ما اینه که مردمی باشه در درجه اول.
وظیفه اجرای قوانین تصویب شده رو با دقت و قدرت و امانت بتونه انجام بده.
از نظر وضع زندگی فقر و سطح مردم عادی جامعه رو درک کرده باشه، مردم دوستش داشته باشن.
راه آقای رئیسی شهید رو ادامه بدن.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
عشق اهل نبرد می طلبد، این جهاد است و مرد می طلبد، مرد بودن اراده می خواهد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن و برنامه خادم ملت. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و مؤید باشید. انتخابات برگ زرینی از حماسه مردم در تاریخ ایران اسلامی است. هر رأی که به صندوق ها ریخته می شود مانند یک تیر به قلب دشمن است که اقتدار و امنیت را برای ایران تأمین می کند. انشاءالله با حضوری پرشور در پای صندوق های رأی در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در اقتدار کشورمون سهیم باشیم. از اینکه با برنامه خودتون، برنامه خادم ملت همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه‌های تلویزیونی خوبی داره انجام میگیره و آشنایی میده به مردم نسبت به نظرات و آراء نامزدهای گوناگون. من توصیه‌ام این است که این مباحثاتی که آقایان نامزدها در تلویزیون با هم میکنن یا اظهاراتی میکنن یا در جمعشون یا تک تک، این اظهارات موجب نشه که یک نامزدی برای غلبه بر رقیب حرفی بزنه که دشمن شاد کنه ما رو، حرف دشمن پسند زده نشه. این یه نکته مهمی است. ممکنه گاهی حرفهایی صادر بشه که این کشور رو، ملت رو، نظام جمهوری اسلامی رو دشمن شاد کنه. این جایز نیست. حرفهایی که زده میشه حرفهایی باشه که دشمن کشور را، دشمن نظام را، دشمن مردم را خوشحال نکنه.
میهن ما وادی اسلام و قرآن است، رهبر ما رهبر آزاد مردان است. میهن ما وادی اسلام و قرآن است، رهبر ما رهبر آزاد مردان است. در مسیر انقلاب ما همه رزمنده ایم، در هجوم فتنه ها با ولایت زنده و پاینده این، با ولایت زنده و پاینده این. ایران سرای امید، به بوم و برند شکوف دمی دیمان زدامن تو، به سوی خدا زبان کشی.
هر انتخاباتی برای ملت ما و فضای عمومی کشور مثل نسیمی است که فضا را تغییر می‌دهد و معطر می‌کند. هوای تازه‌ای در فضای کشور به وجود می‌آورد و امیدهای تازه‌ای در دل‌ها زنده می‌کند. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن. همچنان با ادامه برنامه خادم ملت خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم. ارتباطمون برقرار شده با حضرت آیت الله استاد سید سمسام الدین قوامی، رئیس محترم مرکز فقهی مدیریت اسلامی، مدرس سطح عالی حوزه و دانشگاه و همچنین امام جمعه سابق پردیسان قم. حاج آقای قوامی سلام، وقتتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته در خصوص ضرورت‌های عقلی و شرعی حضور در انتخابات صحبت روی حضرت عالی برای ما فرمودید، ادامه مباحث رو از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان رادیوی قرآن. خیلی ممنون و سپاسگزار و از اینکه مجددا توفیق پیدا شد با شنوندگان قرآنی و وحیانی شما هم صحبت بشیم در خصوص مسئله مهم انتخابات ریاست جمهوری و به طور کلی هر انتخابی و اینکه ما معصومینمون که تابع وحی هستند، تابع پیامبر هستند، آیا در امور سیاسی به رأی مردم احترام میگذاشتند، نمیگذاشتند، یا صرف ولایت به معنای اینه که هرچی ولی گفت نصب کرد، تحکم کرد، امر کرد کافیه؟ میبینیم نه، مثلا مردم در حکومت، اگه مردم نباشند حکومتی اصلا تشکیل نمیشه. لذا ما میبینیم که پیامبر اکرم در غدیر خم که نزدیک، اتفاقا شما میبینید که حدود 100,000 نفر کمتر بیشتر در یک استادیوم بزرگ به نام برکه غدیر خم جمع میکنه که بگوید رهبر شما بعد از من کیست؟
بله.
و امیرالمومنین رو معرفه. خب چرا این همه شاهد میگیره؟ چرا این همه مردم رو دعوت میکنه؟ حالا منهای بحثای عقیدتی که کی پذیرفت کی نپذیرفت اینا رو کار نداریم.
بله.
برای ما مهم شاهد گرفتن و حاضر دانستن مردم هستش. خب مردم بیعت کردند. بیعت چیزی شبیه رأیه. وقتی که شما یکی یکی میاید بیعت میکنید با اون کاندیدا، با اون نامزد که پیامبر صلاحیت او رو تایید کرده،
بله،
مثلا رأی میدید. خب این تک تک اومدن و پذیرفتند. خب این نشون میده باز مردم سالاری هست، حتی در زمان پیامبر، در زمان فرد اول جهان اسلام. بعد همین امیرالمومنین که اینجا آراء رو گرفتند، خب دیگه طبیعتاً میبایستی بر مسند بشینن بعد از رحلت.
بله.
همین مردم از صحنه رو خالی کردند، به رأیشون وفادار نبودند. امام علی نتونست حکومت تشکیل بده و خانه نشین شد. پس معلوم میشه که مردم اگه باشن، پیامبر مردم رو جمع کرد و معرفی کرد. در اثر تبلیغات، در اثر تلقینات، مردم یه مقدار تغییر کردند. پس منافعی پیش اومد، رقابت های منفی پیش آمد، مردم رفتن. ببین مردم غایب، مردم حاضر. خب در بار اول امیرالمومنین هنوز پیامبر بود، مردم هم بودن، ولی هنوز زمان حکومت نرسیده بود. بعدن مردم غایب شدن، پیامبر نبود، مردم هم نبودند، امیرالمومنین در خانه نشست. 25 سال به عنوان یک نسل، 25 سال یه نسله.
بله.
در منزل نشست، نسل جدیدی رو کار اومد. بعد اونها بعد از اینکه یک دوره طی شد آمدن در خانه امیرالمومنین. باز مردم حاضر شدند. امام هم وقتی دید مردم هستند دیگه خانه نشینی رو رها کرد، برش تکلیف شد، آمد. مردم او رو انتخاب کردند.
بله.
همون مردمی که او رو تنها گذاشتند وقتی بالغ شدند، بیدار شدند، ضرورت رو در رهبری او دیدند،
به اون بلوغ فکری رسیدند،
به بلوغ فکری رسیدند. شاید تو این 25 سال دچار محدودیت ها، محرومیت ها و ظلم هایی شدند و خودشون اومدن رهبر انتخاب کردند.
دقیقا.
خب پس ببینید مردم در سه تا سکانس به اصطلاح ما میبینیم. سکانس اول مردم هستن، پیغمبرم هستن، امیرالمومنین شد، امیرالمومنین رأی رو هم گرفت.
درست.
در سکانس دوم مردم خالی کردن صحنه رو، او خانه نشین شد. در سکانس سوم مردم آمدند، دوباره حاضر شدند و ناصر شدند و امیرالمومنین پذیرفت. بعد در خطبه شفشقیه این واقعیت رو به زیبایی و بلاغت و فصاحت مطرح فرمود: لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء لا یغار رو علی کبرت الظالمن ولا سقب مظلوم لالغیت و حبلها علا غاربه ها تا آخر. این خطبه شجریه گزارش همین مردم سالاریست، گزارش انتخاباته. میگه اگه مردم به من رأی نمیدادند لولا حضور الحاضر، اگه نبود مردم حاضر در صحنه و قیام الحجه و اینکه حجت تمام بشه، تکلیف تمام بشه، به وجود ناصر نصرت کننده بیاد که همون حاضرین ناصرین هستند.
بله.
من اگه اینا نمی اومدن پستی رو قبول نمی کردم. لالغیت و حبلها علی غاربها، این تناب و ریسمان و زمام خلافت رو مینداختم به پشت شطور رو میگفتم برو. این کنایه هست از این که میگفتم من خلافت رو نمیپذیرم. حالا سقیت و آخر ها به کس اولها، و خلاصه میگه من مینوشیدم جام آخر رو اول یا اول رو آخر. به این معنی اینم کنایه از اینه که من دیگه نمیپذیرفتم مسئولیت رو. کنایه ابلغ من تسری. پس ببینید در سه مقطع کی امیرالمومنین 5 سال منعقد شد، یک دوره کامل مثلا ریاست جمهوری که ما میگیم 4 سال، خودشون هم 4 سال شد. کی شد؟ وقتی مردم اومدن، وقتی مردم رأی دادند. وقتی همین مردم رأی ندادن نشست خانه. خب با اینکه حقش بود، اصلح بود، شایسته بود، ولی مردم، شما قوی ترین انسان روی زمین باشید، مردم شما رو نخواند شما منزوی میشید. از آن ببینیم که امیرالمومنین و پیامبر با وجود عصمت، با وجود معنویت عالی و علم عالی تر،
بله،
میتونن ناکام بشن، میتونن کامیاب بشن. ناکامیشون و کامیابیشون به حضور مردم هستش. تازا خوشبختانه مردم آمدند و ایشون خلافت رو به دست گرفت، عدالت رو برقرار کرد. دوباره مردم اصطلاح حالا ما میگیم در دور دوم صحنه رو خالی کردن بعد از 4 سال، کم کم دور ایشون خلوت شد و ایشون تنها موند. خودشون گفتن که کوفه مثل یه ظرف غذایی است که خورده شده و یک تهماندهی داره. کنایه از این که دور من خالی شده. پس اینم باز میشه سکانس آخر که تلخه.
دقیقاً.
بعد ایشون در محراب عبادت شهادت میرسه، با افرادی که به او رأی داده بودن مبارزه کرد، قاسطین، مارغین، ناکسین، اونا مردم و جهتشون رو عوض کردن. ما از مجموعه جلسه قبل و این جلسه با حضرت عالی و شنوندگان به این نتیجه میرسیم قدرت در اسلام، صلاحیتش در معصوم هست.
بله.
ولی کی به میدان می نشینه، تحقق پیدا میکنه با حضور مردم؟
زمانی که مردم بیان پای کار.
پای کار بیان. حالا ما در انتخابات عقل میگه باید زمام رو بدید به دست عالی ترین فرد.
درسته. خیلی سپاسگزارم آقا. ممنون از توضیحات حضرت عالی.
خیلی ممنون و متشکرم.
سپاس. انشاءالله در برنامه آتی نیز از محضر شما و از فرمایشات حضرت عالی استفاده خواهیم برد. از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما خادم ملت گذاشتید بسیار سپاسگزارم. از محضر حضرت عالی خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با ادامه برنامه خادم ملت.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهاران، با هر نسب و آیین و هدف هان صف شکنان یک بار به صف. خیز ای وطنم بر یاری یارا، آمد وقت شور و وقت انتخاب، یک ایران دارد باز آقای حیهات، شد هم همه و هنگام به پا، آمد سحر بعد گه ما، آدینه شد و سازنده فردا، باز گشت بانگ یک صدای ملت، هستیم تا شهادت، با رأی من و تو در همه جا، ایران شود از هر فتنه رها، سرلوح شود در پهنه دنیا.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه خادم ملت. همکار محترم بنده در بین هموطنان عزیز و ارجمند حضور پیدا کردند و در خصوص انتخابات سوالاتی رو از این عزیزان پرسیدند. این گزارش رو با هم میشنویم.
وقت انتخاب است،
بالا
پرچم سرنگت،
بالا
ما خود حماسه، روبرو طلوعه
فردا.
امروز صحبت از یک انتخابه. دوست دارید خودتون انتخاب کنید یا بقیه براتون انتخاب کنن؟ تا حالا شده توی زندگیتون خودتون یه چیزی رو انتخاب نکنید؟
بله.
چی بوده؟
بماند، حالا نمیشه گفت.
خیلی چیزا، شما از بعد تولد تا یه تایمی خودت خیلی زیاد انتخاب نمی‌کنی.
بعضی وقتا شده حتی سالها زحماتم از دستم رفته.
من یکی دو تا شده.
چی بوده؟
همسرم بوده که خانواده‌ام انتخاب کردن، ولی باز خدا رو شکر راضیم.
خیلی چیزا که پدر مادرم انتخاب کردن.
بعدش نتیجه چی شده؟
حالا خوب یا بد، بالاخره ما به فال نیک گرفتیم دیگه.
چه چیزی بوده تا حالا که خودتون انتخاب کردید؟
همسرم رو خودم انتخاب کردم، خیلی هم ازش راضی. خیلی.
من راست میگه.
سعی کردم خودم انتخاب کنم دیگه، حالا درست یا غلطش دیگه میسپاریم دست خدا.
نتیجه‌اش خوب بوده، گاهی وقتا هم خوب نبوده، اما چون خودم انتخاب کردم راضیم.
انتخابایی که انجام میدید اصولا نتیجه‌اش خوب بوده یا بد؟
99 درصدش خوب بوده.
انتخابی که در زندگیم تاثیر مثبت میذاره، مخصوصا در آینده‌ام، با جون و دل خودم انتخاب میکنم و انجامش میدم.
تو زندگیمون خودمون انتخاب کنیم خوبه یا یه نفر برامون انتخاب کنه؟
از نظر من خودمون، چون که به طور مثال 20 سال بعد 10 سال بعد ما دیگه به این سن به این شرایط دیگه بر نمیگردیم، چون اگه اینو انتخاب نکنیم 20 سال دیگه حسرتش رو میخوریم.
به اون آدمایی که ازش نظر خواستم اعتماد داشتم. آره تقریبا نتیجهش خوب بوده.
دوست دارین براتون انتخاب کنن یا خودتون انتخاب؟
من خودم انتخاب میکنم، کسی برام نباید انتخاب کنه.
چیزی که میخوام در نظر میگم ببینم جنسش خوب هست، کیفیتی داره، اگر داشته باشه انتخاب میکنم، ولی اگر نداشته باشه با همکاری خواهرم یا پسرم نسبت به خرید اون اقدام میکنم.
اصولا خودمون باید انتخاب کنیم، چون سرنوشت خودمون رو باید خودمون انتخاب کنیم.
من دوست دارم خودم انتخاب کنم. من به سنی رسیدم که خودم میدونم چی درسته چی غلطه.
حتما باید آدم بالغ خودش انتخاب کنه. آدم بالغ عاقل وای میسته دیگران انتخاب کنن.
وقتی من اولویت زندگی خودم بدم خودم تصمیم میگیرم و معمولا هم خوب در میاد.
شما داری انتخاب میکنی نه من. شما دیدی نه من. من باید ببینم من دارم باج زندگی میکنم، من باید یه عمری با مثلا باج بمونم. وقتی که شما انتخاب میکنی چه فایده ای داره؟
شاید بیافتم تو چاله، اون انتخاب خودمه، ولی اگر دیگران باعث بشن من بیافتم تو چاله ازش خیلی فرق داره.
انتخابات یک حقه، من اونو وظیفه نمیدونم، حقمه و از حق خودم نمیگذرم.
انتخاب شما تعیین کننده این مرحله بعدی زندگیتونه. آیا خودتون رو برای یک انتخاب صحیح آماده کردید؟
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه ی دگر به انقلاب، انقلاب، حرف انقلاب، روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود، کوله بار من دعا یادگار من سرود، حرف انقلاب، روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات رود، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه ی دگر به انقلاب.
ویژگی های رئیس جمهور تراز نظام اسلامی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی آقا پیروز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان گرامی برنامه خادم ملت. در خدمت شما هستم با بیان ویژگی های رئیس جمهور تراز نظام اسلامی. یکی از ویژگی های رئیس جمهور تراز اینه که انتقاد پذیر باشه، فضا رو برای انتقاد باز نگه داره تا دیگران بتوانن انتقاد بکنن، اگر انتقاد وارد انتقاد رو بپذیره اصلاح بکنه امور رو. بعد از جنگ احد که مسلمان ها در جنگ احد البته شکست خوردن، مسلمان ها اومدن از پیغمبر انتقاد کردن، گفتن مگر خدا وعده پیروزی نداده بود؟ پس چرا ما در جنگ احد شکست خوردیم؟ این آیه نازل شد، ولقد صدقکم الله وعده، البته خدا به وعدش عمل کرد، وعده پیروزی که داده بود عمل کرد. استحسونهم به اذنه، وقتی که شما با اینها مواجه شدید اینها رو به هلاکت رسوندید، همون ابتدا شما پیروز شدید، غنایم رو هم دیدید. اما حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تا کی؟ تا وقتی که سست شدید در کار جنگ، سست شدید، سستی کردید، برای جمع‌آوری غنایم و تقسیم غنایم شما نزاع کردید و از فرمان فرماندهتون سرپیچی کردید، فرمان پیغمبر رو نادیده گرفتید. این اتفاقات که افتاد دیگه شما شکست خوردید در جنگ احد. یا در آیه دیگه می فرماد سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بعضی از سفهاء از مردم، مردمان بیخرت، می گفتن که چطور شد تا حالا به سمت بیت المقدس نماز می خوندید یه دفعه قبلتون عوض شد، قبلتون شد کعبه؟ به پیغمبر می فرماد قول لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، بهشون بگو پیغمبر که اصلا مشرق و مغرب این عالم مال خداست، تعیین قبله مال خداست، شما حق اعتراض به خدای متعال ندارید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماد که فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، اونجوری که با زور مداران عالم سخن میگن اونجوری با من علی حرف نزنید. چجوری با زور مداران سخن میگن؟ وقتی باهاشون مواجه میشن میترسن، میلرزن، زبانشون به لکنت میفته، نمیتونن درست حرف بزنن. با من علی اونجوری حرف نزنید. ولا تتحفظوا بما یتحفظوا به عند اهل البادره، اونجوری که محافظه کارانه سخن میگن با ستمکاران، با من علی محافظه کارانه سخن نگید و رفتار نکنید. ولا تخالطونی بالمصالحه، تصنعی هم با من برخورد نکنید، خیلی طبیعی باشید. بعد میفرماد ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، گمان نکنید حرف حقی رو که به من علی میزنید برای من سنگینه. وللتماس اعظام لنفسی، فرمود من نمیخوام خودم رو بزرگ بشمارم ولی این رو بدانید، فانه من استثقل الحق ان یقال له والعدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اشغل علیه، این رو بدانید هر کسی شنیدن حرف حق یا شنیدن سخن عادلانه براش سنگین باشد حتما عمل کردن به حق و عدل براش سنگین تره. فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، خودتون رو از سخن حق و مشورت عادلانه نگه ندارید، یعنی اگر نظری دارید، نقدی دارید بگید. خب حضرت راه رو برای انتقاد، برای نظر دادن کاملا باز نگه داشته. این معناش این نیست که انتقاد به خود حضرت وارده، حضرت چون معصومه، دارای مقام عصمت، حضرت خطا نمیکنه. بله، امیرالمؤمنین رئیس دستگاه حاکمیتیه، خود حضرت معصومه، اما دستگاه حاکمیتی که معصوم نیست. تو این نظام، تو این سیستم، تو این دستگاه حاکمیتی ممکنه یه عده‌ای خیانت بکنن، ممکنه کسی خطا بکنه، لغزشی بکنه. انتقاد به دستگاه میشود، نه انتقاد به شخص امیرالمؤمنین، که کسی بگه که امیرالمؤمنین معصومه، معصوم بهش خطا راه پیدا نمیکنه، پس نمیتونیم از امیرالمؤمنین انتقاد بکنیم. ما در حقیقت از دستگاه داریم انتقاد میکنیم، نسبت به دستگاه نقد و نظر داریم. این اشکالی نداره، میشه نسبت به دستگاه انتقاد کرد. خب ببینید، امیرالمؤمنین راه رو برای انتقاد کاملا باز نگه داشته. این یکی از ویژگی های رئیس جمهور تراز در نظام اسلامی باید باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سیقول السفهاء من المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
خب عزیزان شنونده، همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن و برنامه خادم ملت، ما در این برنامه قصد داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم دعوت کنیم تا در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری حضوری پرشور، آگاهانه و مقتدرانه داشته باشید. هموطن، حضور ما و شما در انتخابات باعث دلسردی دشمن و باعث تقویت روحیه خودباوری و انسجام و اتحاد ملی است. با حضور در پای صندوق‌های رأی در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجدداً بیعتی دوباره خواهیم کرد با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله العالی. وعده ما 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران 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 ایران
وطنم روح منی.
ای ایران 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 ایران
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کثرت ماست.
نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست.
مسابقه پیامکی خادم ملت 3 تیر ماه 1403. با تدبر در کدام یک از آیات زیر میتوان دریافت که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مواجهه با انتقادها پاسخگو بودند و انتقاد پذیری از مهمترین ویژگی های رئیس جمهور نظام اسلامی است. گزینه 1، آیه 23 سوره مبارکه شورا. گزینه 2، آیه 20 سوره مبارکه فرقان. و گزینه 3، آیه 142 سوره مبارکه بقره. لطفاً گزینه درست را به همراه عبارت خادم ملت به سامانه پیامکی 30114 ارسال فرمایید. انشاءالله در روز 8 تیر ماه مصادف با 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیویی قرآن، انشاءالله با حضوری آگاهانه و مقتدرانه و حضوری پرشور و شعور در 14 انتخابات ریاست جمهوری کشور عزیزمون ایران اسلامی، رئیس جمهور تراز نظام اسلامی رو انتخاب کنیم. از اینکه با برنامه خودتون، برنامه خادم ملت، ما رو همراهی فرمودید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. خادم ملت هستیم. خدا نگهدار.
سر زدن ایمان، انقلاب ایران ایران، سر بلند مانده.
امروز شما شنوندگان ارجمند هستیم با برنامه از آنگاهی گلدسته از رادیو قرآن.